برنامه به جنگ ما پیوست پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت دکتر عماد عفور رو خدمت شما قرائت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. درگذشت اندیشمند فرهیخته و جامعه شناس برجسته مرحوم دکتر عماد عفور موجب اندوه و تأثر خاطر شد. این نویسنده و متفکر صاحب نظر، دلسوز و دغدغه‌مند با کنشگری علمی، فرهنگی و سیاسی متعدد از جمله یک دوره حضور مؤثر در جایگاه نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس منشأ خدمات ارزشمندی شد. این جانب در گذشت این چهره برجسته را به جامعه علمی و دانشگاهی کشور و به ویژه خانواده گرامی آن مرحوم تسلیت میگویم و در این ایام پرفیض از درگاه خداوند برای ایشان رحمت الهی و همجواری با صالحان و برای بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسئلت دارم. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران. خب در این بخش در خدمت جناب دکتر سید جواد نوری، استاد محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی خواهیم بود. خواهش میکنم با ذکر صلواتی و دکتر رو همراهی بفرمایید.
سلام دارم خدمت عزیزان و عرض تسلیت دارم خدمت خانواده آقای دکتر عفروف و جامعه علمی کشور. خیلی تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادید امروز در این مجلس در خدمتتون باشم. در باب حقیقتاً امروز من میخواستم یه 3-4 دقیقه ای صحبت کنم، ولی به من گفتن که مثل که وقتی مقداری بیشتره، بیشتر نیست 3-4 دقیقه صحبت کنم. به من گفتن 3-4 دقیقه میخواستم صحبت کنم، به من گفتن 10 دقیقه. حقیقتا در این نوع مجالس شاید امکان بحث نظری و تئوریک در باب میراث فکری یک متفکر، یک اندیشمند ممکن نباشه که ما بتونیم آنگونه که شایسته و بایسته است در باب دکتر عماد عفروف صحبت کنیم. خیلی خلاصه میخواستم چند نکته ای رو خدمتتون بگم، رؤوس مطالب، و اگر فرصتی شد در روزهای آتی، ماهای آتی بیشتر به کارهای ایشون، افکار ایشون، کتبی که ایشون نوشتن و سیره فکری که داشتن. اگه بخوایم در باب چارچوب نظری دکتر عماد عفروف صحبت کنیم، خب همونطوری که خودش در آثارش و در گفتگوهایی که با ایشون داشتیم میگفت، خود رو وامدار نگاه کریتیکال ریالیزم یا ریالیزم انتقادی باسکار میدونست، روی باسکار بریتانیایی. روی باسکار اساس ریالیزم انتقادیش این بود که استدلال میکرد وظیفه علم تولید دانش آن مکانیزم‌های پایدار و پیوسته فعال طبیعت است که پدیده‌های جهان رو می‌آفرینه، نه کشف قوانین کمی. به عبارت دیگر علم تجربی تنها در صورتی معنا پیدا می کند که چنین مکانیزم هایی در خارج از آزمایشگاه و همچنین در داخل آن وجود دارند و عمل می کنند. باسکار در ادامه اون رئالیسم رو درباره مکانیزم ها و قدرت های علی در فلسفه علوم اجتماعی به کار می برد و همچنین مجموعه ای از استدلال ها رو برای حمایت از نقش انتقادی فلسفه و علوم انسانی بیان میکرد. اگه بخوایم خیلی کلی بگیم چارچوب نظری آیه افروغ چه بود و رئالیسم انتقادی رو چگونه صورت بندی میکرد، شاید به صورت خیلی خلاصه این رو بتونیم بگیم. اما این همه افروغ نبود. یعنی اگر فکر کنیم که افروغ صرفاً کسی بود که تلاش میکرد در چارچوب نظام آکادمیک و دانشگاهی بیاندیشه و قلم بزنه، خب افروغ رو به نظرم نشناخت. برخی از متفکران و مورخین وقتی میخوان در باب اصحاب دانشگاه بیاندیشن، یه دوگانه ای رو ترسیم میکنن و میگن که برخی از متفکران صرفاً در قالب آنالیتیک یا آکادمیک میگنجن. یعنی انسان دانشگاهی است، میاندیشه، فکر میکنه، قلم میزنه، مقاله مینویسه، مقاله ISI مینویسه، مقاله پژوهشی مینویسه و کارمند خوبی است. اما برخی چنین نقشی رو برای خودشون قائل نیستن، بلکه یک رسالتی هم دارن. یعنی در یک دوگانه آنالیتیک و پرافتیک، یعنی که انه برای خودشون یک رسالت اجتماعی و یک پیامی برای حوزه عمومی دارن. جالبه که آقای دکتر افرو هم روشنفکر بود، یعنی رسالت در حوزه عمومی برای خودش قائل بود و هم یک دانشگاهی بود، یعنی یک رویکرد تحلیلی و آکادمیک به مسائل داشت و چیز دیگری داشت که کمتر میشه در بین دانشگاهی ها یا حتی در بین روشنفکران دید. یعنی برخی از اصحاب فکر و نظر در ایران یا در حوزه روشنفکری قلم میزنن و فکر میکنن و میاندیشن، یا در حوزه آکادمیک و دانشگاهی مینویسن و میاندیشن، اما ایشون یک بعد یا یک ساحت دیگری هم داشت و این بود که سیاستمدار بود. یعنی ساختار سیاسی رسمی کشور رو میشناخت و در بالاترین خانه ملت یعنی مجلس حضور داشت، حضور پیدا کرد و چارچوب سیاست رسمی رو از نزدیک لمس کرده بود، لوایح رو میشناخت و زبان قدرت رو میشناخت، اما خودش رو بسنده یا خودش رو محدود به ساحت رسمی سیاست نکرد، بلکه در هر ساحتی که قرار گرفت اون جنبه یا اون منظر انتقادی خودش رو حفظ کرد. و جالبه که در جمع‌های اصولگراها وقتی بارها از ایشون پرسیده بودن که چرا بی‌محابا اصولگرایان مجلس و دولت رو نقد می‌کنی، یه شعری رو می‌خوند، شعر جالبی داشت، میگفت رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آنکه تدبیر و تأمل بایدش. یعنی دغدغه این که حالا من به یک جایگاهی رسیدم، حالا باید اینو چه جوری حفظش بکنم. من بعضی وقتا میگم که توی ایران مثلا دوگانه اصلاح طلب و اصولگرا رو مطرح میکنن و بعد مثلا میگن طرف محافظه‌کاره. میگم حقیقتاً اگر ما معنای محافظه‌کاری رو، یعنی کانسرواتیسم رو که پدر اون ادمون برک فیلسوف ایرلندی تبار بریتانیاییه بدانیم، میفهمیم که اتفاقاً در زمانه تجدد و در زمانه سیطره لیبرالیسم کانسرواتیسم بودن یا محافظه‌کار بودن به یه معنا انقلابی بودنه، به یه معنا قیام کردن در برابر جریان غالبه. ولی آنچه که در ایران با نام محافظ کاری مطرحه بیشتر محافظ کار بودنه. یعنی من چجوری این صندلی و این جایگاه خودم رو حفظ بکنم، فرقم نمی کنه اصلاح طلب باشه، اصولگرا باشه، اینو من چجوری حفظش بکنم. آیه دکتر افروغ یه همچین نگاهی داشت، رئالیسم انتقادی خودشو یا جنبه انتقادی خودشو صرفا در چارچوب مقاله و کتاب و نظر محدود نکرده بود. آنجایی که صلاح میدانست و فکر میکرد و میاندیشید که نقدش نقد بنیادینه و میتواند راه گشا باشه، از اون ابایی نداشت، از بیانش ابایی نداشت. بحثایی هم در باب این که حالا روی کرده جامعه شناختی ایشون چی بود، فکر میکنم آقای دکتر تقی آزاد ارمکی همکار گرامی به خوبی بیان کرد، ولی شاید بد نباشه من یک خلاصه ای هم از اون بگم. و اون این که دکتر افروق روی کردش در جامعه شناسی شاید بشه گفت خیلی نزدیک به روی کرده کانفلیکت تیوری یا تضادگرایی بود، در حالی که روی کرده مسلط در جامعه شناسی دانشگاهی ایران بیشتر نوعی روی کرده ساختارگرایی کارکردیه و در کتاب ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران خود دکتر افروق در باب نگاه خودش و اینکه چرا دانشگاه رو، فضای دانشگاه رو خیلی زود ترک کرد، من یادم میاد فکر میکنم سال 92 بود اگه اشتباه نکنم یا 93 غروبی بود آمدم دفتر آقای مرحوم دکتر آینوند، دیدم ایشون نشسته اونجا، گفتم دکتر حالت چطوره، خوبی، چیکار میکنی و اینها، گفت اومدم اصرار دارم که بازنشسته بشم. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اون موقع 52-53 سالش بود، حالا اشتباه از من. گفتم دکتر شما که حالا جوونی باش کار. گفت نه نمیشه کار کرد، تو ساختار اداری تو رو تبدیلت میکنم به یک کارمند، منم حوصله ندارم میخوام برم. در اون کتاب ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران میگه که در شرایط کنونی به دانشگاه ها امیدی نیست، من خودم قربانی دانشگاه هستم، فشارها باعث شد از دانشگاه بروم، میدیدم که نگرش انتقادی را بر نمیتابند و وقت من در آنجا تلف میشود، از درون احساس تهی شدن میکردم و دچار افسردگی شده بودم تا آنکه تصمیم گرفتم آن حرکت را در عرصه خارج از دانشگاه دنبال کنم. یه دغدغه‌ای هم در این اواخر پیدا کرده بود وقتی که این جنبش زن زندگی آزادی در جامعه ما شکل گرفته بود. ایشون نوع نگاهش شاید با قالب کسانی که به نوعی در سیاست رسمی کشور هم حضور داشتن و ساختار قدرت رو میشناختن و فضای بین المللی رو رصد میکردن، نگاه ایشون این بود که ریشه ناآرامی ها رو صرفاً خارجی نمیدانست، بلکه میگفت ما باید تجدید نظر کنیم در برخی از روش هامون، قوانینمون، و حتی توصیه میکرد که به هیچ وجه تجدید نظر در برخی روش ها باعث خدشه به نظام نخواهد شد و اتفاقاً این رو رشد یک نظام میدونست. یعنی تا آخرین لحظه ها هم دغدغه رشد نظام داشت. حالا بحث های خیلی مفصل دیگری هم میشه کرد، اما یه نکته به نظر من پایانی که برای خود من هم درس آموز بود و جالب بود و به نظرم از اون مسائلی که هر کدام از ما به مثابه انسان با این پرسش روبرو هستیم، مواجهه با مرگ بود. به نظر من مواجهه با مرگ یکی از بنیادی ترین و وجودی ترین ابعاد وجود انسان و اگزیستانس انسانه. وقتی آقای افخمی درباره مرگ از او پرسید و در شاید روزها و ماهای آخر زندگیش بود، این پاسخ رو داده بود. البته گفته بود که بچه‌ها و خانواده خیلی نگران من هستن که من در چه حالی هستم، وضعم چطوره. ایشون در پاسخ گفته بود که آنچنان شوق به رفتن دارم که اصلا حساب شدنی نیست، که اصلا قابل باور نیست. من رو یاد شعر مولانا انداخت در باب مرگ که میگه مرگ اگر مردست آید پیش من، تا کشم خوش در کنارش تنگ تنگ. من از او جانی برم بی رنگ و بو، او ز من دلغی ستاند رنگ رنگ. خیلی متشکرم.
بسیار سپاسگزاریم از آقای دکتر میری، استاد محترم دانشگاه علوم انسانی و مفاوضه فرهنگی، و بهره‌مند شدیم از سخنان ایشان. پیام تسلیت وزیر علوم